در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 16 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 7 ماه سپتامبر سال 2015 میلادی. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه که نیمه شب رو پشت سر میذارید و در چهار گوشه جهان، جایی که ممکنه که احیانا ساعت اوقات دیگری از شب یا روز رو سپری کنید. همگی به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو با حاصل کار همکارانم در این مجله همراهی میکنم و آزاده اسدی همکارم هم اینجاست با دستی پر از خبر و بشنویم تازه ترین اونها رو.
متشکرم از شما الهه جون و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. دولت اتریش اعلام کرده است موقعیت اضطراری برای پذیرش پناهجویان را که از صبح شنبه وضع شده بود به تدریج لغو خواهد کرد. ورنر فیمان صدر اعظم اتریش روز یک شنبه با اعلام این خبر افزود پس از مذاکره با همتای آلمانیش آنگلا مرکل و نخست وزیر مجارستان تصمیم گرفته تا به تدریج قوانین قبلی مرزی دوباره به مورد اجرا گذاشته شود. صدر اعظم اتریش در این باره گفته است که در وضعیتی حساس به 12,000 نفر کمک کرده ایم و اکنون باید قدم به قدم به وضعیت عادی بازگردیم. آلمان اعلام کرده است انتظار دارد امسال 800,000 مهاجر و پناهجو را بپذیرد. در همین حال برخی دیگر از کشورهای اروپایی اظهار نظر کردند که باید منشأ خشونت‌ها در خاورمیانه که باعث آوارگی صدها هزار تن شده است از بین برود. در همین حال پاپ فرانسیس در سخنانی که از مسیحیان اروپایی خواست تا به پناهجویانی که به گفته او از مرگ ناشی از جنگ و گرسنگی فرار کردند پناه دهند. رهبر کاتولیک های جهان در سخنانی خطاب به هزاران نفر در میدان سنت پیتر گفت:
ریولگو اون اپلو
من از حوزه های کلیسایی، جوامع دینی و صومعه ها در سرتاسر اروپا تقاضا می کنم نشان دهند که معنای حقیقی انجیل چیست و هر کدام خانواده ای از پناهجویان را پناه دهند. پاپ فرانسیس در ادامه سخنان خود اضافه کرد هر یک از دو کلیسای واتیکان پذیرای یک خانواده از پناهجویان خواهد بود. او از سایر رهبران مسیحی اروپا هم خواست تا از پیروان خود بخواهند پذیرای پناهجویان باشند. در خبری دیگر دیوید میلیباند وزیر خارجه اسبق بریتانیا خواستار رهبری ایالات متحده آمریکا برای حل مشکل پناهجویان در اروپا شد. او که اکنون ریاست سازمان غیر دولتی کمیته بین‌المللی نجات را بر عهده دارد دو دلیل عمده برای مشارکت آمریکا را در این موضوع چنین برشمرد. نخستان که کشورهای همسایه سوری که متحدان آمریکا محسوب می شوند به واقع زیر فشار حضور میلیون ها آواره سوری خورد شدند و از این رو راهی اروپا می شوند. دوم این که آمریکا به لحاظ تاریخی مأوای پناهجویان بوده و همچنان پیشگام در پناه دادن به آنها. دیوید میلیباند روز یک شنبه با شبکه تلویزیونی MBC سخن می گفت و اظهار کرد که 65,000 برآورد معقولی در پذیرش پناهجویان برای کشور آمریکا است. هواپیماهای جنگنده ائتلاف به رهبری آمریکا روز شنبه 21 بار مواضع گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش را در سوریه و عراق هدف حمله هوایی قرار دادند. بنابر اطلاعیه ستاد مشترک نیروهای ائتلاف که روز یک شنبه منتشر شد، تمرکز این حملات در نزدیکی شهر فلوجه در عراق بوده است. رویترز گزارش داده 6 شهر دیگر عراق و 4 نقطه در سوریه هم در زمره دیگر هدف‌های هواپیماهای جنگنده نیروهای ائتلاف قرار داشتند. وزیر خارجه پیشین آمریکا و یک نماینده دموکرات کنگره دیگر از توافق هسته‌ای ایران حمایت کردند. کالین پاور وزیر خارجه پیشین آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج بوش در مصاحبه با شبکه MBC توافق هسته‌ای با ایران را یک توافق خوب نامید که امکان دستیابی تهران را به سلاح اتمی کاهش می‌دهد. در همین حال دبی واسرمن شولتز رئیس کمیته ملی دموکرات‌های آمریکا هم از این توافق حمایت کرده است. خانم شولتز نماینده دموکرات از ایالت فلوریدا که خود یهودی است در مقاله‌ای در روزنامه میامی هرالد نوشت که این توافق بهترین فرصت را برای تضمین امنیت ایالات متحده اسرائیل و دیگر متحدانش فراهم خواهد کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سخنگوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به گفته‌های اخیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی واکنش نشان داده و می‌گوید همسایگان ایران باید به سیاست‌هایی که منطقه را به آتش کشیده پایان دهند.
دولت عربستان به لحاظ اینی که شرایط برای ورود ایران به صحنه بین‌المللی هموار نشه، داره تأکید رو روی مسائل دیگه می‌ذاره.
عباس عراقچی بار دیگر گفت که تصویب برجام در مجلس به صلاح نیست.
اگر این سند رو معاهده بشه فرض کرد، اون چیزی که این عده میخوان، طبیعی است که شاید بتونن با رأی منفی دادن به سند اصل معاهده رو ملغا بکنن.
اعتیاد یکی از 5 عامل مرگ و میر بالا در ایران.
مجازات اجتماعی و اخلاقی فرد معتاد فقط ناظر به خودش نیست، بلکه پرش خانواده رو هم میگیره و به این ترتیب نه فقط فرد اینجا داره محکوم میشه، بلکه متعلقانش هم عملا از این مجازات بی نصیب نمیمونن.
و برنامه هفتگی صدایی دیگر، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. عربستان سعودی که پیش از این نگرانی خود از تحرکات ایران پس از توافق هسته‌ای در منطقه را اعلام کرده بود، اکنون با دریافت تضمین‌هایی از سوی آمریکا به نظر می‌رسد که موضع نرم‌تری در قبال ایران در پیش گیرد. اما سخنان وزیر امور خارجه این کشور پس از دیدار ملک سلمان پادشاه عربستان و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حاوی اشاراتی بود که واکنش ایران را در پی داشت. شاهین بشیری.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی خواستار پایان دادن به سیاست‌هایی شد که به گفته او منطقه را به آتش کشیده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مرضیه افخم با اشاره به سخنان عادلت جبیر وزیر خارجه عربستان افزود همسایگان ما به جای این گونه سخنان باید به سیاست‌های کمک به گروه‌های افراطی و تروریست و ایجاد امواج آوارگان در سوریه و عراق و کشتار بی حساب مردم بیگناه یمن پایان دهند. عادلت جبیر روز جمعه 13 شهریور ماه در نشستی خبری که پس از دیدار رهبران آمریکا و عربستان در واشنگتن برگزار شد، ضمن ابراز خوشنودی از تضمین‌هایی که رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران به پادشاه عربستان داده، افزود:
ما امیدواریم ایرانی‌ها از فرصت پیش آمده برای تعامل با جهان استفاده کنند و پس از پایان تحریم‌ها منابع مالی خود را به جای انجام فعالیت‌های شرورانه در منطقه برای توسعه داخلی استفاده کنند.
وزیر خارجه عربستان همچنین با اشاره به توافق هسته‌ای وین گفت:
امیدواریم این توافق به نقطه عطفی در تاریخ ایران بدل شود و ایران به عنوان همسایه با مسئولیت بیشتری رفتار کند، به اصول عدم دخالت در امور داخلی دیگران پایبند باشد و از حمایت از تروریسم و شعله ور کردن آتش اختلافات فرقه‌ای دست بکشد.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این سخنان گفت همسایگان ما به جای این گونه سخنان باید به سیاست‌هایی که منطقه را به آتش کشیده خاتمه دهند. مهرداد خانساری دیپلمات سابق و کارشناس مسائل جهان عرب ساکن لندن در مورد مسائلی که مورد اختلاف ایران و عربستان است به رادیو فردا میگوید:
مشکلات به علت عدم دیالوگ میان این دو کشور با مرور زمان بدتر و بدتر شده و در لبنان، سوریه، عراق، بحرین و امروز یمن این تنش‌ها بیشتر شده و علاوه بر اون مسائل مربوط به اختلافات میان شیعیان و اهل سنت رو در سراسر خاورمیانه دامن زده. حالا که مسئله اتمی به یک توافقی رسیده که فعلا از حالت بحران خارج شده، دولت عربستان به لحاظ اینی که شرایط برای ورود ایران به صحنه بین‌المللی هموار نشه و ایران از اون انزوای سیاسی که واقعا در 2 سال گذشته تلاش‌های بسیار زیادی از سوی دولت روحانی برای اون صورت گرفته انجام نگیره، داره تأکید رو روی مسائل دیگه می‌گذاره.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن واکنش منفی به اظهارات وزیر خارجه عربستان در مقابل این کشور را متهم کرد که به گروه‌های افراطی و تروریست کمک می‌کند. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، در مورد این بخش از واکنش ایران معتقد است:
معمولا ایران دائما همین روش رو به کار میگیره. دلایلی که ایران میتونه ارائه بده، منظورش گروه های مثل جیش الاسلام در سوریه است که از نظر ایران و از نظر دولت سوریه اینها تروریست محسوب میشن و عربستانی ها هم در کمک به جیش الاسلام یا جیش الفتح در سوریه که طی ماهای اخیر هم پیروزی های خیلی زیادی رو به دست آوردن، چیزی رو پنهان نمی کنه و علنا مطرح می کنه که به اونها کمک می کنه. الان این رویارویی استخباراتی، جاسوسی، رسانه‌ای و تمام قوا خیلی شدت گرفته بین ایران و عربستان. درسته که عربستان میگه که مخالف توافقنامه اتمی نیست، ولی کارهایی که الان در آمریکا داره انجام میشه و التزامات و تضمینهای احتمالی که داره داده میشه ممکنه بر دولت ایران فشارهای سنگینی رو وجود بیاره، بخصوص در دو موضوع اموال بلوکه شده ایران و همینطور موضوع موشک‌ها و سلاح‌هایی که ایران میخواد اونها رو با آزمایش بذاره.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش همچنین تأکید کرده است پافشاری بر موضوعات به گفته وی نادرست جز هدر رفتن فرصت‌های پیش روی کشورهای منطقه و به تأخیر انداختن حل بحران‌های ناگوار جاری نتیجه‌ای ندارد.
گزارش می‌داد. پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته بود مجلس از بررسی برجام کنار گذاشته نشود، در تازه‌ترین واکنش عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، بار دیگر گفت تصویب برجام در مجلس به صلاح نیست. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام حسین نقوی حسینی درباره نشست روز یکشنبه این کمیسیون با معاونین وزیر خارجه گفت در این نشست عباس عراقچی معاون وزیر خارجه تعبیر خودش را از سخنان اخیر آیت الله خامنه ای بیان کرد و باز هم به عنوان نظر کارشناسی تصویب برجام در مجلس را صلاح ندانست. این تازه ترین واکنش یک مقام دولت حسن روحانی پس از سخنان اخیر آیت الله خامنه ای با اعضای مجلس خبرگان رهبری است.
به نظر ما مصلحت نیست که ما مجلس رو بر کنار بداریم از این قضیه. قضیه ایست که بالاخره دو سال کشور به طور کلی متوجه بود. حالا هم به یه نتایجی رسیده. باید مجلس وارد بشه. حالا مجلس چه بکنه؟ بنده هیچ توصیه ای ندارم به مجلس شورای اسلامی که این رو چجوری عمل بکنه.
چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک کنفرانس خبری در واکنشی صریح گفته بود رئیس جمهور و وزیر خارجه تعهدی را امضا نکردند تا نیاز به تصویب مجلس داشته باشد.
ما قبلا تفاهمات دیگری هم تو زمینه هسته‌ای داشتیم، توافق پاریس داشتیم اونم نرفت مجلس، بیانیه سعدآباد داشتیم اونم نرفت مجلس، هیچ کس هم نگفت چرا نرفت مجلس.
به گزارش خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس گفته بود مجلس به برجام اگر به عنوان یک معاهده نگاه نکند میتواند نقش قوی تری را ایفا کند، زیرا به تعبیر او وقتی که معاهده سند شود و به تصویب مجلس برسد قانون میشود و به تعبیر او به دست خودمان را ملزم کرده ایم. این سخن در طول هفته‌های گذشته بارها از سوی عباس عراقچی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران بیان شده بود.
به لحاظ منافع ملی کشور صلاح نیست که برجام در مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب برسه. چرا؟ چون هیچ کدوم دیگه از اعضای برجام، یعنی کشورهای 5 به اضافه 1، این توافق رو در پارلمان‌های خودشون به تصویب نمی‌رسونن.
هرچند نسبت به اینکه آیا برجام و یا همان توافق هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی نیاز به تصویب مجلس دارد، حتی در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، اما سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد بر این باور است که برجام توافقی سیاسی است تا حقوقی.
یه عده‌ای در مجلس بدون تردید مخالف این توافق هستن و بنابراین اگر این سند رو معاهده بشه فرض کرد اون چیزی که این عده میخوان، طبیعی است که شاید بتونن با رأی منفی دادن به این سند اصل معاهده رو ملغا بکنن، یعنی همون کاری که کنگره امریکا میخواد بکنه بدون اینکه اسمش رو بذاره معاهده. من قویاً نظرم این است که این یه معاهده به مفهوم کنوانسیون وین مربوط به حقوق معاهدات نیست، بلکه توافق سیاسی محض بین دو طرف علت همین است که اختلاف اصلی در مورد این مسئله اختلاف بین ایران و آژانس بین‌المللی، اختلاف بین ایران و امریکا یا کشورهای دیگه نیست. امریکا و این پنج کشور دیگه به عنوان مساعی جمیله با ایران دارن مذاکره میکنن، نه شورای امنیت به اونا وظیفه ای محول کرده که مسئله رو با ایران حل بکنن، نه آژانس بین‌المللی به این 5-6 کشور این وظیفه رو محول کرده. یه تصمیم سیاسی بین این 5-6 کشور به اضافه ایران که خارج از سیستم ولی برای حل این موضوع به طور واقع بینانه با هم مذاکره کنن و به نتیجه برسونن.
با وجود این، صدای نمایندگان منتقد دولت و افرادی که معتقدند برجام باید در مجلس به تصویب برسد بلندتر از صدای مخالفان تصویب برجام در مجلس است. صدای حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده منتقد دولت در مجلس:
صراحتاً دولت میگه من توافقنامه هسته‌ای رو به صورت لایحه نمیخوام ارائه بدم. نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم. دارن دور میزنن ما رو. صراحتاً میگم.
در روزهای اخیر رئیس مجلس خبرگان رهبری آیت الله محمد یزدی به این گروه پیوسته و گفته برجام نیاز به تصویب مجلس دارد.
مسئله برجام مسیر قانونی خودش رو داره طی میکنه، هم در مجلس مطرحه، چون تعهد داره. عذر میخوام، جناب رئیس جمهور حضور دارن، لازم نیست امضا باشه، تعهد که باشه اصل قانون اساسی شاملشه.
روز یکشنبه غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از حضور برخی افراد در نشست‌های کمیسیون برجام در مجلس و تشکیک ایجاد کردن در پرونده هسته‌ای گفت سیاسی کاری برای کمیسیون برجام یک آفت است و این کمیسیون باید به دور از رویکردها و جهت‌گیری‌های سیاسی وارد بررسی تخصصی شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که به گزارش خبرگزاری های مهر و ایسنا در ایران، پرویز افشار معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران روز یکشنبه هشدار داد که اعتیاد از جمله 5 عامل اول مرگ و میر در کشور است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا را جویا شده است.
تفاوت مهمی است بین اعتیاد و سایر عواملی که باعث مرگ میشه. عاملهایی مثل بیماریهای قلبی عروقی یا تصادف که عامل اول و دوم مرگ در ایران هستن، اغلب ناگهانی هستن و شروع و اتمامشون خیلی ساده است و تأثیرشون دامنه دار نیست. ولی در اعتیاد واقعا فرد پیش از فوت کردن و مردنش خیلی ها رو میکشه و زندگی ساقط میکنه، خصوصا در زندگی خانوادگی و افراد بلافاصله که باش در تماس هستن، از همسر و فرزند و برادر و خواهر گرفته یا حتی پدر و مادر. بنابراین اعتیاد تفاوتی که با اونها داره اینه که تا زمان مرگ و پس از اون بیشتر و دامنه دارتر تأثیر میذاره روی اطرافیان کسی که با این موضوع در ارتباط هستن، در حالی که اون وقایع دیگر شاید فقط سرطان قابل مقایسه باشه با اعتیاد از این بابت.
آقای قاضیان، پرویز افشار یکی از معاونان ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین گفته که اعتیاد تنها یک نفر در خانواده به معنای اینه که تمام افراد خانواده افراد درجه دوی جامعه به حساب خواهند اومد.
خب میدونید توی جامعه ما با وجود اینکه فردیت رشد کرده، ولی عناصر مرتبط با فردیت، یعنی اون چیزهایی که حاصل و پیامد منطقی قبول فردیت هستن، هنوز به اندازه کافی رشد نکرده. از جمله مسئولیت فردی، از جمله داوری و ارزشیابی فرد بر اساس مسئولیت شخصی خودش، نه کسانی که اون بهش متعلقه، من جمله شبکه خانوادگیش. بنابراین همونطور که در یک دیدگاه سنتی که فردیت رشد پیدا نکرده، افراد به خاطر تعلقشون به یک شبکه داوری یا ارزیابی و مجازات میشن، من جمله مثلا از طریق اینکه خانوادهشون مجازات بشن، اینجا هم هنوز مجازات اجتماعی و اخلاقی فرد معتاد فقط ناظر به خودش نیست، بلکه پرش خانواده رو هم میگیره و اون رو هم مشمول این ارزیابی اخلاقی و اجتماعی میکنه و به این ترتیب نه فقط فرد اینجا داره محکوم میشه، بلکه متعلقانش هم که خانواده بلافاصله درجه اولش باشن عملا از این مجازات بی‌نصیب نمیمونن و به این ترتیب این تفاوت بین فردیت و عناصر مرتبط با فردیت، من جمله قبول مسئولیت فردی و ارزیابی فرد بر اساس مسئولیت خودش رو هم در اینجا میبینیم.
آقای قاضیان، مسئولان گفتند که در برنامه ششم توسعه کشور قصد دارند که اعتیاد رو 25% کاهش بدن. با توجه به اینکه اعتیاد و مبارزه با اون یک کار دراز مدته، به نظر شما چگونه میشه که دولت بهترین اقدامات رو در رابطه با این کار انجام بده؟
میدونید در زمینه پیشگیری و کاهش و تقاضا یک اشتباه مهمی در هدفگیری و به این ترتیب در استراتژی وجود داشته. درست مثل همون وضعیتی که ما در مورد مبارزه با بی‌سوادی باش روبرو بودیم. در مورد مبارزه با بی‌سوادی خاطرم است که آقای قرائتی که مسئول مبارزه با بی‌سوادی بودن یک بار اعلام کردند که ما در مبارزه با بی‌سوادی عین این هست که ما یک لیوان از حوض بی‌سوادی برمی‌داریم ولی آموزش پرورش یک پارچ توش خالی می‌کنه. یعنی بودجه و همیتی که مصروف این شده که یه عده‌ای رو در سنین بالاتر با سواد بکنن باعث شده که یه عده‌ای عملاً نتونن آموزش ببینن. یعنی از آغاز یه عده به آموزش ندیده اضافه میشن. کسانی که باید برن مدرسه آموزش پرورش پول کافی نداره برای همه آموزش فراهم کنه. بنابراین از آغاز همینطور دارن یه عده به بی‌سواد اضافه میشن. اینجا هم در مورد اعتیاد همین اتفاق افتاده. یعنی تمام هموغم کاهش تقاضا مصروف این شده که معتادانی که فعلا وجود دارن ترک اعتیاد بشن و تقاضای اینها کاهش پیدا بکنه. اما از اون طرف نادیده گرفته شده که عده زیادی متقاضی جدید دارن وارد میشن. به این ترتیب هدف گذاری اشتباه گرفته شده و استراتژی هم به شیوه نامناسبی تدارک شده و کاهش تقاضا مصروف کسانی شده که فعلا تو بازار هستن، نه مشتریان آینده و بالقوه که الان ممکنه که مشتری نباشن ولی در آینده مشتری بشن و به این ترتیب بازار تقاضا رو گرم‌تر کنن. این باعث شده که عملا نوع آموزش و توجه و حمایت و برنامه‌ریزی که باید بشه به جای نادرستی خرج شده و حاصلش هم این شده که پیشگیری از تقاضا عملا در این سالها موفقیت‌آمیز نبود.
اعتیاد یکی از 5 عامل مرگ و میر بالا در ایران. با دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در این باره آشنا می شدید. و اما رئیس پلیس تهران بزرگ می گوید ماموران پلیس فتا و نظارت بر اماکن ده‌ها کافینت را در تهران تعطیل کردند. به گفته او کافینت هایی که خلاف مقررات و هنجارهای اجتماعی فعالیت کنند به عنوان متخلف شناخته شده و واحدهای صنفی آنها تعطیل خواهد شد. حسین ساجدینیا نداشتن پروانه کسب در دسترس بودن بازی‌های اینترنتی که او آنها را مستهجن و مبتذل خوانده و استفاده از فیلتر شکن را از جمله جرائم و تخلفات کافینت ها معرفی کرده. آزاده اسدی از رادیو فردا.
272 کافینت در تهران تعطیل شدند بعد از 5280 بازدیدی که کارشناسان فتا و ماموران پلیس تهران بزرگ بر کار این کافینت ها در تهران داشتند. این تعداد کافینت تعطیل شدند. خبرگزاری فارس گزارش داده که رئیس پلیس تهران بزرگ روز یکشنبه گفته مهرموم این کافینت ها بخشی از طرحی است به نام امنیت و آرامش در محلات شهر تهران که به گفته حسین ساجدینیا به درخواست خانواده ها انجام شده است. آن هم یک روز بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران که در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی ماموریت‌هایی مثل سالمسازی فضای مجازی، تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و جلوگیری از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی را برای این شورا تعیین کرد. تخلفات متعدد و مکرر و ارائه خدمات غیرقانونی از جمله دلایلی است که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ برای برخورد و تعطیلی این تعداد کافینت مطرح کرده است. دلیلی که به گفته شهلا اعزازی، جامعه شناس در تهران که در مورد مسائل مربوط به ارتباطات جمعی پژوهش کرده، شاید قانع کننده نباشد.
با توجه به اینکه امروزه امکانات دسترسی به اینترنت توی خونه ها هست، میشه در نظر گرفت که کافینت محل تجمعی برای هم بازی، هم استفاده از امکانات کافینت و هم یک مقدار ارتباط انسانی بین جوان ها هست. و در این دورانی که امکانات تفریحی بسیار ناچیز و کم هست و کاری نمیشه کرد، جوانان در اماکنی تجمع پیدا میکنند. ولی به نظر میرسه که هر جا که جوانان دور هم جمع میشن، به نوعی دست به رفتارهای جوانانه و سرخوشی میزنن، یک مقاومتی در برابر این دیده میشه که مزاحمت برای ساکنین آخرین دلیلی رو من بیارن، چون اهالی یک محله چندان مزاحمتی از جانب کافینت درک نمی کنند و حس نمی کنند.
ساماندهی کافینت ها و گیم نت ها از برنامه های قدیمی است که از جمله عبدالله عبدوس، مدیر شبکه ملی فرهنگ توسعه فناوری و اطلاعات، مدتی پیش در گزارشی از شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخت.
می‌خوایم در وهله اول اینا رو شناسایی کنیم. امیدوارم
کافینت محل عمومی است برای استفاده از اینترنت که کاربران به ازای هر ساعت برایش پول می‌پردازند و از کمک و خدمات گردانندگان کافینت ها هم برای مسائل فنی استفاده می‌کنند. معمولا فعالیت اینترنتی افراد در این مراکز کنترل شده است و با وجود انواع فیلترها انجام می شود. مسئله ای که فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته بخشی از دلایل تعطیلی آنها محسوب می شود، یعنی استفاده از فیلتر شکن و بازی های اینترنتی که مستهجن و مبتذل خوانده شده و همچنین نگهداری تصاویر نامناسب و استفاده از مجاری فیلتر شکن. امین ثابتی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در بریتانیا، معتقد است مسئولان هر چه بکنند امکان کنترل فضاهای مجازی را ندارند.
ماهیت فضای مجازی غیر قابل کنترله. این ربطی به ایران نداره. بقیه کشورها هم نگاه کنید، آمریکا، بریتانیا، هر جای دنیا رو نگاه کنید، می‌بینید که تقریبا هر کاری خواستن بکنن کنترل کنن شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی، اینترنت در نهایت موفق نبوده و میشه به جور با شکست مواجه شدن.
متصدیان و مالکان کافینت‌های متخلف با ارائه خدمات غیرقانونی در راه آسیب رساندن به جوانان و به دنبال آن خانواده‌ها حرکت می‌کنند و این وظیفه پلیس است که با این متخلفان برخورد کند. این را فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفته. حسین رئیسی، حقوقدان و پژوهشگر در زمینه حقوق بشر در دانشگاه کارلتن در اتاوا در کانادا، این شرایط را برخلاف قانون کسب و کار در کشور می‌داند.
بر اساس اصل 28 قانون اساسی، حق آزادی اشتغال را قانون اساسی برای تک تک شهروندان جامعه رسمیت شناخته و داشتن کافینت نیز یکی از مصادیق مهم اشتغال به یک کار مشخص تعریف شده هست. بستن تعداد وسیعی کافینت به عنوان محل کسب مغایرت داره با اصل 28 قانون اساسی و مغایر هست با آزادی های عمومی شهروندان.
دولت ایران سالهاست میگوید میخواهد کاری کند که مردم تا حد ممکن برای امور اداری به مراکز سازمانها و اداره ها نروند. این یعنی فعالیت های اینترنتی بیشتر و وسیع‌تر در کشور که بخشی از آن در کافینت ها انجام می شود. موضوعی که در برنامه های مختلف تلویزیونی و رادیویی درباره اش تبلیغ می شود.
دولت الکترونیک یا همون ارائه خدمات 24 ساعته به مردم.
حسین رئیسی، حقوقدانی که میگوید پرونده های متعددی را در مورد کافینت ها در ایران در دست داشته، معتقد است این رویه برخلاف نگاه دولت برای جا انداختن دولت الکترونیکی در کشور است.
یاری از موضوعات ساده‌ای که امر روزمره شهروندی هست به وسیله کافینت ها کمک میشه به شهروندانی که دسترسی به اینترنت در درون منازلشون ندارن انجام میشه. رفتن سراغشون و کلون کردن جمعی کافینت ها یک آسیب اجتماعی بزرگ و شهروند میزنه.
با این همه رئیس نیروی انتظامی تهران بزرگ میگوید پس از تعطیلی 272 کافینت در تهران به 847 کافینت دیگر اخطار داده شده و آنها هم در آستانه تعطیلی قرار دارند.
و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان و فریبرز غریب که خبرهای ورزشی رو داره.
در پی برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون دو و میدانی ایران روز یکشنبه و انتخاب حسین کیهانی به عنوان رئیس این فدراسیون، یک پیشکسوت دو و میدانی میگوید در این انتخابات تقلب شده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیمور قیاسی، پیشکسوت و مدیر تیم‌های دو و میدانی ایران با اظهار اینکه این انتخابات مهندسی شده بوده و تقلب در آن صورت گرفته گفته برای همیشه از دو و میدانی کنار می‌رود. در گزارشی هم که روز یکشنبه از سیما پخش شد، تیمور قیاسی در مورد انتخاب رئیس جدید فدراسیون دو و میدانی میگوید
ما قدیمی ها اونایی که به صلاح اهل دو میدانی هستن، دو میدانی چی هستن به قول ما، اجازه نمیدیم غریبه بیاد. این یک ذره افتخاراتی رو هم که کسب میکنن دو میدانی به هم بریزه و دست بدیم.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران در شهر لاس وگاس آمریکا در حال آمادگی برای حضور در رقابت‌های جهانی 2015 و انتخابی المپیک 2016 است. پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان از دوشنبه شب در شهر لاس وگاس آغاز می شود و سه ملی پوش ایرانی در مسابقات سه وزن اول، سعید عبدولی، مهدی زیدوند و قاسم رضایی، روز دوشنبه برای وزن کشی به روی باسکول می روند. تیم ملی فوتبال ایران که برای دیدار با تیم هندوستان روز یکشنبه وارد شهر بنگلور در این کشور شد، عصر یکشنبه به وقت محلی اولین تمرین خود را در ورزشگاه این شهر برگزار کرد. تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار خود در گروه چهار انتخابی جام جهانی در آسیا روز سه‌شنبه فردا در یک بازی خارج از خانه مقابل هندوستان به میدان می رود. در این گروه عمان و گوام با 6 امتیاز اول و دومند، ایران با 4 امتیاز سوم و ترکمنستان با 1 و هند بدون امتیاز چهارم و پنجم. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید احضار دو بازیکن تیم ملی این کشور به کمیته اخلاق به دلیل خالکوبی نباید رسانه‌ای میشد. خبرگزاری‌های داخلی روز یکشنبه از احضار اشکان دژاگه و سردار آزمون به کمیته اخلاق فدراسیون به دلیل خالکوبی خبر دادند. محمدزاده رئیس کمیته اخلاق فدراسیون گفته به دلیل اینکه خالکوبی‌های این دو بازیکن ملی پوش در دیدار روز پنجشنبه ایران با گوام پوشانده نشده بود، تخلف انجام شده. و در 12th دور از رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول 1 فصل که عصر یکشنبه در ایتالیا انجام شد، لوئیس هامیلتون راننده بریتانیایی تیم مرسدس زودتر از رقیبان مدعیش از خط پایان گذشت و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 بامداد دوشنبه 16 شهریور ماه. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان به ویژه شب بیدارمون در ایران و منطقه. این دومین بخش مجله نیمه شب اختصاص داره بیشتر از همه به برنامه هفتگی صدای دیگر که بیشترین سهم رو داره، اما اجازه بدید که در آغاز این بخشم به رسم معمول تازه ترین خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
وقت اوقات شما به خیر و خوشی خانم آقایان. رسانه‌های خبری ترکیه اعلام کردند چندین نظامی این کشور در حمله شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران کردستان پیکاکا کشته شدند. خبرگزاری دولتی آنادولو ضمن انتشار این خبر علت کشته شدن نظامیان را دو بمب کنار جاده اعلام کرد که در استان هاکاری ترکیه همجوار مرزهای ایران و عراق بر سر راه خودروهای نظامی منفجر شد. شبه نظامیان پیکاکا با قبول مسئولیت این حمله تعداد کشته شدگان را 15 نفر اعلام کردند. دور جدید تنش‌ها بین حکومت ترکیه و شبه نظامیان پیکاکا که پس از 2.5 سال آتش بس از تیر ماه امسال آغاز شد تا کنون در حدود 200 کشته بر جای گذاشته است. دولت اتریش اعلام کرد موقعیت اضطراری برای پذیرش پناهجویان را که از صبح شنبه وضع شده بود به تدریج لغو خواهد کرد. ورنر فیمان صدر اعظم اتریش روز یک شنبه با اعلام این خبر افزود که پس از مذاکره با همتای آلمانیش آنگلا مرکل و نخست وزیر مجارستان ویکتور اوربان تصمیم گرفته تا به تدریج قوانین قبلی مرزی دوباره به موقع اجرا گذاشته شود. صدر اعظم اتریش در این باره گفت که در وضعیتی حساس به 12,000 نفر کمک کردیم و اکنون باید قدم به قدم به وضعیت عادی بازگردیم. آلمان اعلام کرده است که انتظار دارد امسال 800,000 مهاجر و پناهجو را بپذیرد. در همین حال برخی دیگر از کشورهای اروپایی اظهار نظر کردند که باید منشأ خشونت‌ها در خاورمیانه که باعث آوارگی صدها هزار نفر شده است از بین برود. در همین ارتباط دیوید میلیبند وزیر خارجه اسبق بریتانیا خواستار رهبری ایالات متحده برای حل مشکل پناهجویان در اروپا شد. آقای میلیبند که اکنون ریاست سازمان غیردولتی کمیته بین‌المللی نجات را بر عهده دارد، دو دلیل عمده برای مشارکت آمریکا در این مهم را این چنین برشمرد. نخست آنکه کشورهای همسایه سوریه که متحدان آمریکا محسوب می‌شوند، به واقع زیر فشار حضور میلیون‌ها آواره سوری خرد شدند و از این رو راهی اروپا می‌شوند. دوم اینکه آمریکا به لحاظ تاریخی مأوای پناهجویان بوده و پیشگام در پناه دادن به آنها به شمار می‌رود. دیوید میلیباند که روز یکشنبه با شبکه تلویزیونی NBC سخن میگفت اظهار داشت 65,000 برآورد معقولی است در پذیرش پناهجویان برای کشور آمریکا. وزیر خارجه اسبق آمریکا و یک نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان از توافق هسته‌ای ایران حمایت کردند. کالین پاول وزیر خارجه اسبق آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج بوش در مصاحبه با شبکه NBC توافق هسته‌ای با ایران را یک توافق خوب نامید که امکان دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را کاهش می‌دهد. در همین حال دبی واسمن شولتز رئیس کمیته ملی دموکرات‌های آمریکا هم از این توافق حمایت کرده است. خانم شولتز نماینده دموکرات از ایالت فلوریدا که خود یهودی است در مقاله‌ای در روزنامه میامی هرالد نوشت که این توافق بهترین فرصت را برای تضمین امنیت ایالات متحده، اسرائیل و دیگر متحدانش فراهم خواهد کرد. در ایران ماموران امنیتی محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران را روز یکشنبه در خانه اش در تهران بازداشت کردند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر به نقل از روابط عمومی کانون صنفی معلمان ایران ماموران با حکم شعبه 2 بازپرسی اوین اقدام به تفتیش منزل و ضبط برخی وسایل موجود در خانه آقای بهشتی لنگرودی کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهرداد میردامادی می شنیدید و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی پنجت. اما پیش از اون قرارتون با ما رو که به یاد دارید، این که نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمی دونید به کی بگید و کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمی رسه. البته که می رسه عزیزان. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 0-0-420-22-11-22-112 و تکرار می کنم 0-0-420-22-11-22-112. خدا نگهدار تک تک شما باد. صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
یک هفته پیش بود که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد کلیات طرح صیانت از عفاف و حجاب منتشر شد، نقدی که واکنش‌های بسیاری را در میان مردم برانگیخت. شنونده‌ای با نام مستعار برای ما نوشته در اجرای احکام الهی تنها باید از پروردگار ترسید، و مخاطب دیگری با نام محمد در مخالفت با این طرح نوشته اگر چنین کاری صورت بگیرد در عرض یک یا دو ماه مردم دولت را دشمن خودشان خواهند دانست. اما شما مخالف این تعهد یا موافق، با من رویا کریمی مرج در برنامه صدای دیگر این هفته همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به دلایل مطرح شدن طرح صیانت از عفاف و حجاب و مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با. همونطور که پیش از این گفتم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی کلیات طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب رو قابل پذیرش ندانسته و پیشنهاد کرده که این طرح از دستور کار کمیسیون مشترک تخصصی و همینطور مجلس خارج بشه. در این گزارش تاکید شده که هیچ ادله محکم و شواهد قابل توجهی مبنی بر اینکه تشدید مجازات بدحجابی و تسهیل اجرای اون باعث بهبود وضعیت بدحجابی خواهد شد در دست نیست. در گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین اومده که بررسی نحوه سیاست‌گذاری در حوزه حجاب نشان می‌دهد جرم‌انگاری بدحجابی بخش جدایی ناپذیر سیاست رسمی نظام جمهوری اسلامی است. سیاستی که اونطور که مهرنگیز کار میگه محدود به طرح صیانت از حجاب و عفاف نیست و از همون سالهای اول انقلاب آغاز شده.
از همون روزهای اول انقلاب و با سخنرانی آیت الله خمینی شروع شد، اما بعد به عنوان جرم وارد قانون مجازات اسلامی شد. قبل از اون هم انجمنهای اسلامی و سازمان امور استخدامی تکلیف‌هایی داشتند برای اینکه زنان بدحجاب یا با پیشینه بدحجابی رو اخراج بکنند تحت عنوان پاکسازی. یادمون باشه که نهاد اصلی و پیشنهاد دهنده برای این گونه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، یعنی یک نهادی که اصلا در قانون اساسی اسمی ازش برده نشده، همواره هم ریاست جلساتش با شخص رئیس جمهوره. ولی این مصوبه که داریم
صحبت میکنیم اواخر دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی مطرح شد، منتها آقای خاتمی یک کاری کرد که مسکوت گذاشته بشه و برام خب مجلس ششمی در کار بود و این با فلسفه وجودی مجلس همخوانی نداشت. ولی بعد در دوران آقای احمدی نژاد هم امکان از تصویب گذاشتنش به وجود نیامد، هرچند که گاهی یک طوری سختگیری بیشتری بر زنها میشد، حتی بعضی وقت آقای احمدی نژاد میامد براعت میکرد و میگفت من اصلا ارتباطی نداره، بعد نیروی انتظامی میگفت نخیر به او ارتباط داره و همواره موضوع چالش بین نیروی انتظامی و دولت بود.
طرح صیانت از حجاب و عفاف در حالی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مورد نقد قرار گرفته که هدف اصلی اون زنان فاقد حجاب شرعی در انظار عمومی، ادارات، سازمان‌های دولتی و واحدهای صنفی تعیین شدند. در همین نقد نوشته شده که بر اساس نظرسنجی صورت گرفته در سال 91 از سوی شورای فرهنگ عمومی، 71% از زنانی که در خیابان‌های شهر تهران تردد می‌کنند، به نوشته این گزارش در وضعیت آسیب‌دار به لحاظ رعایت حجاب قرار گرفتن. اما چرا 37 سال بعد از انقلاب اسلامی هنوز جمهوری اسلامی نتونسته شیوه و طرحی رو برای حفظ حجاب زنان پیدا کنه؟ حسن فرشتیان، نیروپژوه ساکن فرانسه، به این پرسش اینطور پاسخ میده:
ما در متون دینی دلیلی نداریم بر اینکه حکومت موظف باشه نوع خاصی از پوشش رو و نوع حجاب رو بر مردم تحمیل کنه. اون چیزی که لازم و واجب هست رعایت بشه پوشش عرفی جامعه است و این متفاوته، حتی در شهرهای مختلف، در مناطق مختلف، در سنین مختلف این متفاوته. این پوشش‌ها، این امری عرفی، نه امری که حکومتی باشه. لذا اون مدلی که جواب میده مدل عرفی است که در همه جوامع خود عرف جامعه نسبت به پوشش‌ها حساسیت داره و افراد تلاش می‌کنند این عرف و هنجارهای جامعه رو رعایت کنند. فقط حکومت وقتی وارد این قضايا میشه که فردی رفتار ناهنجاری داشته باشه. به عنوان نمونه، نوعی پوشش ممکنه در یک شهر ساحلی ناهنجار محسوب نشه، اما در این منطقه کوهستانی این پوشش ناهنجار محسوب بشه. وظیفه حاکمان فقط جلوگیری از ناهنجاری هاست. ما در مورد حجاب چنین امری رو نداریم و شما در هیچ کجای دستورات اسلامی از وظایف حاکمان اسلامی این نیست که به پوشش مردم دخالت کنند و مردم رو مجبور به این نوع پوشش خاصی بکنند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که هرچند درست است که دین ابعادی اجتماعی و عمومی دارد که برای اجرایی و عملی شدن نیازمند قوانین شرعی و عرفی است، اما از سوی دیگر مسلم است تا پایه‌های اعتقادی افراد ترمیم و تحکیم نشود، نمی‌توان نمودهای ظاهری را بازسازی کرد. این نوشته در تایید سخنان پیش از این شهین دختر ملاوردیه که گفته بود که برای تغییر در نهادهای فرهنگی متولی حجاب لازم است کار بر روی بایدها به باورها رسید. ماده 5 طرح صیانت از عفاف و حجاب تصریح کرده که اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت اونها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف، یعنی 7 صبح تا 10 شب صورت بگیره. عدم رعایت حکم این ماده تخلف صنفی محسوب خواهد شد. بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای این ماده منجر به تک جنسیتی شدن مشاغل و اخراج یکی از گروه‌های کاری خواهد شد. این در حالیه که روز یک شنبه معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که بیش از 40% از زنان با تحصیلات دانشگاهی بیکار هستند. اونطور که مهرانگیز کار میگه، این طرح همگامی دیگر در تلاش برای خانه نشین کردن زنان است.
الان چند ساله که خیلی تندتر دارن برای اینکه دوباره زنها رو به خونه برگردونن، زحمت میکشن در مجلس و مرتبا مصوبه از تصویب میگذره، همون طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر یکی از اوناست و خیلی از موارد دیگه که در این سالها یا در دست رسیدگی یا مسکوت مونده و همیشه منتظر یه فرصتی هستن با خیال راحت اینا رو از تصویب بگذارن. بنابراین اصلا برام شگفت‌انگیز نیست شنیدن این اخبار، برای اینکه میدونم که هدف اصلی و اساسی این است که زنان رو به طور کلی از حوزه اشتغال در ایران دور کنند.
با اینکه به نظر میرسه که طرح صیانت از عفاف و حجاب یکی از پرواکنش ترین طرحهای سالهای اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه مسائل زنان بوده، اما تمامی این واکنش ها چقدر میتونه مجلس رو متقاعد کنه و اصلا این طرح چقدر امکان تصویب شدن در مجلس شورای اسلامی رو داره؟ احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران، به این سوال پاسخ میده:
مخالفت های دولت در طرحهای اجتماعی اینچنین معمولا تأثیری در نظر مجلس نداشته و برخلاف مجلس در مورد موضوع حجاب حتی چهره هایی مانند آقای مطهری که در حوزه‌های سیاسی با دولت همسو هستند در حوزه‌های اجتماعی معمولاً مخالف نظر دولت عمل می‌کنند و بیشتر به همون برخوردهای سلبی معتقدند در برابر نظر دولت که برخوردهای فرهنگی معتقده. ممکنه که به هر حال این تر اصلاح بشه و یا در مواردش رد بشه، چون به لحاظ برخی از اصول قانون اساسی عملاً دخالت در کارهای دولت محسوب میشه و حتی بعضی از اتفاقاتش به نوعی بار مالی داره و ممکنه در نهایت هم حتی شورای نگهبان بخشی از اون رو رد بکنه. ولی به هر حال اون شاکله اصلی این طرح به نوعی ممکنه که حفظ بشه، هرچند با یک تغییرات جزئی، و در واقع میشه گفت که نمایندگان حداقل فعلا رو اون نظر خودشون مصر هستن.
این برنامه صدای دیگر هم به پایان رسید. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.